ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. در هفته گذشته عرض کردم مجموع عرایض ما در مبحث آزادی معنوی مشتمل بر سه قسمت است. یکی این که معنی آزادی چیست، دوم این که آزادی بر دو قسم است، آزادی معنوی و آزادی اجتماعی، مرحله سوم وابستگی این دو نوع آزادی به یکدیگر و مخصوصا وابستگی آزادی اجتماعی به آزادی معنوی. امشب میخواهم عرایض خودم را اختصاص بدهم به خود آزادی معنوی، که اساساً آزادی معنوی یعنی چه و آیا ضرورتی دارد که بشر آزادی معنوی داشته باشد یا نداشته باشد، و مخصوصاً من این مسئله را از این جهت بیشتر مورد توجه قرار می دهم که امروز توجه به آزادی معنوی بسیار کم شده است و همین خود یکی از علل نابسامانی های امروز است. بسیار خیال میکنند که این مسائل دیگه منسوخ شده است، در صورتی که برعکس در عصر امروز نیاز بشر به آزادی معنوی از آثار گذشته اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. آزادی معنوی یعنی که آزادی همیشه دو طرف میخواد، یعنی چیزی از قید چیز دیگر آزاد باشد. در آزادی معنوی چی از چی میخواد آزاد باشد؟ انسان از چی میخواد آزاد باشد؟ جواب این است، آزادی معنوی برخلاف آزادی اجتماعی، آزادی انسان خودش از خودش است. آزادی اجتماعی آزادی انسان است از قید و اسارت افراد دیگر، ولی آزادی اجتماعی نوع خاصی از آزادی است و در واقع آزادی انسان است از قید و اسارت خودش. قرآن این سوال پیش میاد، یعنی چه؟ مگه انسان در قید و اسارت خودش میتونه باشد؟ مگر یه چیز میتواند خودش هم برده باشد و هم بردگیر، هم اسیر باشد و هم اسیر کننده؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ جواب این است، بله ممکن است. در جای دیگری اگر ممکن نباشد، اگر فی المثل در حیوانات بردگی معنوی و متقابلا آزادی معنوی اگر معنی ندارد و امکان ندارد، در انسان این موجود عجیب معنی دارد. بردگی معنوی و آزادی معنوی، این که انسان خود برده خود باشد و اسیر خود باشد و این که انسان خود آزاد از خود باشد. چطور است؟ چگونه ممکن است؟ این از اون جهت است که انسان در میان موجودات دیگر یک شخصیت مرکبی است و این یه حقیقت است که انسان یک شخصیت مرکب است. این که انسان یک شخصیت مرکب است، ادیان این رو تأیید کرده اند، فلسفه ها این رو تأیید کرده اند، علم ها و حتی روانشناسی ها این رو تأیید کرده اند و یه مطلبی است که قابل بحث نیست، یعنی قابل تردید نیست که انسان یک شخصیت مرکب است، یک موجود مرکب است. برای اینکه تعبیر قرآنی و تعبیر حدیثی مطلب را اول عرض بکنم، این عرض میکنم شما در قرآن میبینید که درباره خلقت انسان این چنین میفرماید، اختصاصا درباره انسان: و اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. به فرشتگان میگوید وقتی که خلقت این موجود را تکمیل کردم و از روح خود چیزی در او دمیدم. این موجود یه موجود خاکی است، میگه این را من از خاک میآفرینم، یه موجود طبیعی است، یک موجود مادی است، ولی همین موجود آفریده شده از آب و خاک، همین موجودی که دارای یک جسم و جسدی است مانند حیوانهای دیگر، خدا میگوید و نفخت فیه من روحی، از روح خودم چیزی در او میدمم. لازم نیست ما معنای روح خدا را بفهمیم که از اونی که خدا نام او را روح خود نامیده است، نفخه الهی دمیده از چیز، اجمالا میدونیم که در این موجود خاکی یه چیز دیگری هم غیر خاکی وجود دارد. حدیث معروفی است، پیغمبر اکرم فرمود خداوند فرشتگان را آفرید و در سرشت اونها تنها عقل نهاد، حیوانات را آفرید و در سرشت اونها تنها شهوت را نهاد، انسان را آفرید و در سرشت او هم عقل را نهاد و هم شهوت را نهاد، که مولوی همین را به صورت شعر در آورده است. گفت پیغمبر که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، بعد میگه که یک گروه فرشتگان، یک گروه حیوان، یک گروه هم انسان. حالا ممکن است ما بخواهیم که این را با یک زبان ساده تری بفهمیم، واقعا ما خودمون قطع نظر از مطالب و مسائلی که در قرآن مجید آمده است، در حدیث آمده است، عرفا بالخصوص در این زمینه داد سخن دادن، فلاسفه در این زمینه اظهار نظر کردن، علمای روانشناسی تأیید کردن، قطع نظر از همه اینها ما میخواییم با یک زبان ساده‌ای این مسئله آزادی معنوی را بفهمیم. ببینید ما مطلب را از اینجا شروع میکنیم، از یه مطلبی که هر کسی میتونه احساس بکند و اون این است: بدون شک ما در زندگی خودمون احتیاج داریم به خوراک و هرچه بهتر بهتر، احتیاج داریم به پوشاک و هرچه عالیتر بهتر، احتیاج داریم ما به مسکن و هرچه مجللتر بهتر، احتیاج داریم همینجور به زن، احتیاج داریم به فرزند، احتیاج داریم به تجملات زیاد زندگی، پول را، مادیات را، به اینها علاقمند هستیم. اما در یک جا ما سر یک دوراهی قرار میگیریم، اینجور احساس میکنیم که اینجا یا باید شرافت خودمون رو حفظ کنیم، سیادت خودمون رو حفظ کنیم، آقایی خودمون رو حفظ کنیم، عزت خودمون رو حفظ کنیم، ولی با فقر بسازیم، نان بخوریم ولی نان خشک خالی، لباس بپوشیم لباس زنده، خانه داشته باشیم خانه تنگ و کوچک و محقر، پول نداشته باشیم در مضیقه باشیم، اما اگر از عزت خودمون صرف نظر بکنیم، از آقایی و سیادت خودمون صرف نظر بکنیم، تن به یک ذلت بدیم، تن به خدمت بدیم، اون وقت تمام این نعمتهای مادی برای ما میریزد. میبینیم بسیاری از افراد مردم که اساسا حاضر نیستند تن به ذلت بدن ولو به قیمت این که مادیات زندگیشون خیلی هم زیاد بشه. بعضی ها البته حاضر میشن تن به این ذلت میدن، ولی در این حال همین آدم هم در عمق وجدانش اگر شما وارد بشید احساس یک سرشکستگی میکند. سعدی در گلستان باب اول است، مثل این که میگوید دو تا برادر بودن، یکی توانگر و یکی درویش. توانگر به قول او در خدمت دیوان بود، خدمتگزار بود، در خدمت دیوان بود، ولی اون درویش یه آدم کارگر بود، باز به تعبیر خود سعدی از دور بازوی خودش نان میخورد. میگوید که برادر توانگر یه روزی به برادر درویش گفت برادر تو چرا خدمت نمی کنی تا از این مشقت برهی؟ تو هم بیا مثل من در خدمت دیوان تا از این رنج و زحمت و مشقت و از این کارگری، از این هیزم شکلی، از این کارهای بسیار سخت رهایی یابی. میگه برادر درویش جواب داد تو چرا کار نمی کنی تا از ذلت خدمت برهی؟ تو به من میگی تو چرا خدمت نمی کنی تا از رنج و مشقت کار برهی؟ من به تو پیشنهاد میکنم، میگم تو چرا کار نمی کنی، متحمل رنج و مشقت نمیشی تا از ذلت خدمت برهی؟ این خدمت را با اون همه مال و ثروت و توانایی که دارد، ولی چون خدمت است، چون سلب آزادی است، چون خم شدن پیش غیر است، این رو ذلت تشخیص میدهد. بعد میگوید خردمندان گفتن که نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و در خدمت دیگری ایستادن. به دست آهن تفته کردن خمیر به دست بر سینه پیش امیر. در این زمینه خودتون ممکن است مطالب زیادی بدانید. من میخوام از جنبه روانشناسی شما این رو تحلیل بکنید، این چه حسی است در بشر که رنج و زحمت و مشقت و کار کردن و هیزم شکنی و فقر و مسکنت و همه اینها را ترجیح میدهد به این که دست به سینه پیش یک کسی مانند خود بیستد. اسم این رم اسارت میگذاره، میگه من حاضر نیستم برده دیگری بشم، در صورتی که این بردگی از نوع بردگی مادی نیست، یعنی واقعا نیروی این استخدام نمیشود، فقط روحش استخدام میشود، بدنش که استخدام نمیشود. میگه این یک نوع بردگی است، راست هم هست، بردگی است، اما یه بردگی است که تن انسان برده نشده است، لکن روح انسان برده شده، واقعا برده شده. رباعی است منصوب به علی علیه السلام، یعنی در این دیوان معروف هست، میفرماد کد کد العبد این احببت ان تصبح حرا وقت الامال من مال بنی آدم ترا لا تقل دا مکسبون یزری فقصد الناس ازرا انت ما استغنیت عن غیرک اعلی الناس قدرا. بفرماید که مثل بندگان و بردگان زحمت بکش، کار کن، رنج بکش اگر دلت میخواد آزاد زندگی کنی. کار کن، زحمت بکش اگر میخوای آزاد زندگی کنی. چشم از مال فرزندان آدم عموماً هر که میخواد باشه، ولو حاتم طایی باشه. یعنی نمیگم چشم طمع از مال مردم پست و دنی ببند، نه، حتی از چشم طمع ببند از مال مردم سخی با جود با کرم حاتم طایی. بعد میگوید که بعضی از افراد بعضی از شغلها وقتی بهشون پیشنهاد میشود میگه این شغل دور شأن من است، پست است. مثلا میگه کارگری کن دیر بزن، میگه این کار پستی است. حمالی کن، میگه پست است. میفرماید هر کاری، هر چه که اون کار رو تو پست گمون بکنی، پستر از این که دست تمعت پیش دیگری دراز باشه نیست. لا تقول ذا مكسب یذری فقصد الناس عذرا. هیچی از این پستر نیست که تو به قصد مردم بروی، به قصد این بروی که از مردم چیزی بگیری. انت مستغنیت عن غیرک اعلی الناس قدرا. تو همین مقدار که از دیگران بی‌نیاز باشی از همه مردم برتر. به نظرم در سخنان جاهز بود، دیدم یادم نیست، در یکی از علمای بزرگ اهل تسنن است که اهل ادب است. جاهز خودش فوق العاده مرد بلیغی است و مرد سخن است انصافا، و فوق العاده احترام قائل است برای مقام سخن علی علیه السلام. عجیبم حرفایی میزند. بعد میگوید در میان سخنان علی علیه السلام 9 سخن است که اینها دیگه اصلا در دنیا نظیر ندارد. از میان اون 9 سخن 3 سخنش مربوط به بحث ماست. امیر المومنین میفرماید که احتج الى من شئت تکن اسیره و استغن عن من شئت تکن نظیره، احسن الى من شئت تکن امیره. یعنی محتاج باش، نیازمند باش. نیازمند هر کسی میخواهی باش، اما بدان اگر نیازمند کسی شدی تو برده او هستی. بی نیاز باش از هر که دلت میخواهد باش، هر کی میخواد باشه ترک، بی نیاز باش ازش، مثل او هست. نیکی کن به هر که دلت میخواد، به هر که میخواد باش نیکی کن، تو امیر او هست. ببینید پس نیازمندی و افراد دیگر نوعی رقیت هست، نوعی بردگی است. اما چجور بردگی است؟ بردگی تن است؟ نه، بردگی روح است، بردگی معنوی. در این زمینه چقدر سخنان خوب گفتن، و متاسفانه چون در امروز این بحث ها کمتر گفته می شود، به یک جهاتی هم که مسائل دیگری چون مطرح هست انسان می خواد بحث بکند، این بحث های اخلاقی کمتر گفته می شود، و حالا که اینا زیاد هم باید گفته می شود. علی علیه السلام باز می فرماید الطمع رق مؤبد، طمع بردگی همیشگی، یعنی از هر بردگی بدتر طمع داشتن است. که باز هم در این زمینه مسائل و مطالب زیاد است. خوب، پس ببینید از اینجا شما میتونید بفهمید که غیر از بردگی تن یه بردگی دیگری هم هست، که در عین این که تن انسان آزاد است، در اون دو مسئله که سعدی گفت برادر توانگر و برادر درویش، اون برادر توانگر امکانات مادیش فوق العاده بیشتر است از اون برادر درویش. تن او از تن این خیلی آزادتر است. تن این که بیچاره همیشه لگدکوب کارها و زحمت هاست،
اما روح این از روح او آزادتر است. پس از اینجا شما اجمالا میتونید بفهمید که نوع بردگی دیگری هم هست که اون بردگی تن نیست و نوع آزادی دیگر هم هست که آزادی تن نیست. از این یه درجه بالاتر بیاید. یه نوع دیگه بردگی و آزادی است، مربوط به ثروت است، مربوط به مال است. تمام علمای اخلاق بشر را از این که برده مال باشد و بنده ثروت باشد برحذر داشتند، تحت همین عنوان که ای انسان بنده مال دنیا نباش، برده مال دنیا نباش. باز جمله ای دارد علی علیه السلام، می فرماید از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، دنیا برای بشر گذشتنگاه هست نه قرارگاه. بعد می فرماید و الناس فیها رجلان، مردم در دنیا دو سنف می شن، رجل باع نفسه فیها فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها. میگه مردم که در این دارن، بعضی ها میان خودشون میخرن، آزاد میکنن و میروند. بشر باز این دم احساس میکند که نسبت به مال دنیا و نسبت به ثروت دنیا دو حالت میتونه داشته باشه، میتونه بنده این مال باشد، اسیر این مال باشد، در قید این مال باشد، میتونه آزاد باشد. گفت بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند در. بشر میگه آقا من همونطوری که نباید بنده و برده امثال خودم باشم، نه تنم بنده و برده امثال خودم باشد و نه روحم بنده و برده امثال خودم باشد، نباید روحم بنده مال دنیا باشد، اسیر مال دنیا باشد. در همین جاست که انسان به یه نکته عالی تری برمیخورد. بعد میگه اصلا بندگی مال دنیا یعنی چه؟ اسارت مال دنیا یعنی چه؟ مگر مال دنیا قدرت دارد که انسان به بنده خودش بکند؟ مال دنیا یعنی ثروت، ثروت یعنی چه؟ یعنی طلا، نقره، خانه، ملک، زمین، اینجور چیزا. مگر اینا قدرت دارم که بردگیری بکنن؟ من انسانم، من زندم، اون جماد است، مرده است. مگر جماد و برده قدرت دارد که یه زنده را برده خودش بکند؟ نه. پس چیه؟ حقیقت مطلب چیه؟ حقیقت مطلب این است که اونجا هم که انسان فکر میکند بنده دنیاست، برده دنیاست، بنده مال و ثروت است، واقعا بنده مال و ثروت نیست، بنده خصائص روحی خودش است، بنده حیوانیت خودش است، بنده حرص است. یعنی خودش برده گرفته است، به الا پول که نمیتونه انسان بنده بکند، زمین که قدرت نداره انسان برده بکند، گوسفند که قدرت نداره انسان برده بکند، ماشین که قدرت نداره جماد است، حتی جماد نمیتونه تصرف بکند در وجود انسان. وقتی خوب آدم میشکافت میبینه او این خودش است که خودش برده کرده است، میبینه یه قوه است در خودش به نام حرص، یه قوه است در خودش به نام طمع، قوه است در خودش به نام شهوت، قوه است در خودش به نام خشم. میبینه این شهوت است که او را برده کرده است، این خشم است که او را برده کرده است، این حرص است که او را برده کرده است، این طمع است که او را برده کرده است، این هوای نفس است که او را برده کرده است. افرأیت من اتخذ الهه هوا. قرآن میگوید که آیا دیدی اون کسی را که هوای نفس خودش را خدای خودش قرار داده است و بنده هوای نفس شده است. اینجا بشر به حقیقت مطلب پی می‌برد. بعد می‌بیند مال و ثروت دنیا مذمتی ندارد در حد ذات خودش. اگر گفتن از مال دنیا بترس که تو را برده نگیرد بنده خودش نکند، مال و ثروت نمیتونه من بنده بکند، این خود من هستم که خودم را بنده و برده میکنم. میگه پس خودم را از قید این صفات نفسانی پلید، از قید اینها آزاد میکنم. اون وقت میبینم که نه مال دنیا در خدمت من است، نه من در خدمت مال دنیا. اون وقت مقام وجودی خودش میفهمد. این معنا رو میفهمد که قرآن میگوید و خلقنا لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که در این زمین آفریده ایم برای شما آفریده ایم. ببینه خوب، پس مال و ثروت بنده من است، مال و ثروت برده من است، او در خدمت من است، نه در خدمت او، نه من در خدمت او. پس دیگه بخل یعنی چه؟ پس حرص یعنی چه؟ پس های افزون طلبی به خاطر افزون طلبی یعنی چه؟ بله، انسان خودش اسیر خودش می شود، خودش برده خودش می شود، خودش بنده خودش می شود. انسان دو مقام دارد، دو درجه دارد، درجه دانی، درجه حیوانی، که اون درجه حیوانی، یکی دیگه درجه عالی و درجه انسانی. پیغمبران آمدن که آزادی معنوی بشر حفظ کنن، یعنی چه؟ یعنی شرافت انسان را، انسانیت انسان را، عقل انسان را، وجدان انسان را نگذارند که اسیر شهوت انسان بشود، اسیر خشم انسان بشود، اسیر منفعت طلبی انسان بشود. این معنی آزادی معنوی است. هر وقت شما دیدید بر خشم خودتون مسلط هستید، نه خشم شما بر شما مسلط است، شما آزادید. هر وقت دیدید شما بر شهوت خودتون مسلط هستید، نه شهوت شما بر شما. هر وقت شما دیدید یه درآمد غیر مشروعی در مقابل شما قرار گرفت، به این نفس شما اشتیاق داره میگه این درآمد رو بگیر، اما ایمان شما، وجدان شما، عقل شما حکم میکند که این نامشروع نگیر. اگر دیدید که بر این میل نفسانی خودتون غالب شدید، بدانید شما یه مرد آزادی هستید، از نظر معنوی واقعا مرد آزادی هستید. اگر شما دیدید یک زن نامحرم دارد میرود و این حس شهوت شما تحریک میکند شما را به چشم چرانی و به تعقیب کردن، ولی یک وجدانی بر وجود شما حاکم است و شما را منع میکند و تا فرمان میدهد فرمانش اطاعت میکنید، بدانید شما آزاد مرد هستید. اما اگر دیدید تا چشم چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، گوش چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، دامن یه چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، شکم یه چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، شما اسیر دیگه برده هستید، بنده هستید. انسان یک موجود مرکب است. این حقیقت را نباید فراموش کرد که انسان واقعا دو من درش حاکم است، یه من انسانی و یک من حیوانی، که من حقیقی انسان و من انسانی. و چقدر این مولوی این مسئله تضاد درونی انسان را عالی در اون داستان معروف مجنون و شتر سروده است. انسان واقعا مظهر اصل تضاد است. در هیچ موجودی به اندازه انسان این تضاد ضدیت حکومت نمی کند، ضدیت درونی و داخلی حکومت نمی کند. داستان به اینجور آورده است که مجنون به قصد این که برود به منزل لیلا، شتری را سوار بود به میرم و از قضا اون شتر کره ای داشت، بچه ای داشت، شیرخوار. او برای این که بتواند این حیوان را تند براند و در بین را معطل این کره نشود، کره را در خانه حبس کرد و در بعد خود شطور تنها سوار شده میرد. عشق لیلا مجنون را پر کرده بود، جد درباره لیلا نمی اندیشید. اما از این طرف این مرکب، این شطور هم حواست شش دوم دنبال کرش بود، جد درباره کره خودش نمی اندیشید. کره در این منزل است، ولی لیلا در اون منزل. این در مبدأ است و اون در مقصد. تا بر این مرکب سوار بود و میروند و توجه داشت به روندن این میرفت، در این بینها حواسش متوجه جای دیگر میشد، دنبال معشوق میشد، مهار شطر از دستش میرفت، حواسش اونجا بود. شطر وقتی میدید که این مهار شل شده، یواشکی برمیگشت به طرف منزل. یه وقتی مجنون متوجه حال خودش میشد، میشد یک رسیده باز دو مرتبه به همون منزل اول، به مقصد اول در میگردون، باز شروع میکرد رفتن. یه مدتی میرفت، باز از خود بی خود میشد، حیوان برمیگشت. یه چند بار که تکرار شد، همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هر، میل مجنون پس سوی لیلی روان، میل ناقه از پی طفلش دوان. تا اونجا که میگه خودش انداخت به زمین، گفت ای ناقه که هر دو عاشقی، ما دو زد بس همراه نالایقی. بعد گریز خودش میزند، میگوید جون گشاده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. در انسان دو تمایل وجود دارد، یه روح انسانی دارد، میل جون اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب اسباب و علف. تو اگر میخوای جانت آزاد باشد، اگر میخوای روحت آزاد باشد، نمیتونی شکم پرست باشی، نمیتونی زن پرست باشی و روحت آزاد باشد، نمیتونی پول پرست باشی و روحت آزاد باشد، و در واقع نمیتونی شهوت پرست باشی، نمیتونی خشم پرست باشی. پس اگر میخوای واقعا آزاد باشی، روحت را باید آزاد کنی. چقدر در همین زمین ما بیانات عجیبی داریم. حدیث دیدم در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث، اونجا نقل میکنه، میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روزی رفتن در میان اصحاب صفه. اصحاب صفه رو میدونید، اینا یه عده از فقرای اصحاب پیغمبر بودن که از اهل مدینه نبودن، از مهاجرین بودن و ثروتی نداشتن، خانمانی نداشتن، زن زندگی نداشتن، هیچ نداشتن. پیغمبر اکرم اینها رو در یک سکوی، اول در خود مسجد، در داخل مسجد مدینه یه جایی براشون قرار داد، ولی بعد دستور الهی رسید که مسجد جای خوابیدن و این چیزا نیست. پیغمبر اکرم در یک سکوی پهلوی مسجد اونجا قرار داد، که الان هم کسانی که مشرف شدن به مدینه طیبه میدونن که در شمال خانه حضرت زهرا علیها السلام اونجا یک سکوی هست که الان خواجه ها میشینن، و همون محل اصحاب صفه. در میان اصحاب صفه بسیاری از اکابر بودن و از بزرگان بودن. در اونجا نوشته است که یه روزی پیغمبر اکرم رفتن در میان اصحاب صفه، یکی از اونها گفت یا رسول الله، من در نفس خودم این حالت احساس میکنم که اصلا تمام دنیا و مافیاها در نظر من بی قیمت است. الان در نظر من طلا و سنگ یکی. یعنی هیچ کدام اینها نمیتونه من را به سوی خودش بکشد. نمیخواد بگه که استفاده من از طلا، استفاده من از سنگ یه جور است. نه، یعنی قدرت طلا و قدرت سنگ در این که من رو به سوی خودش بکشاند یکیست. رسول اکرم نگاهی کرد فرمود اذن انت صرت حرا، تو حالا من میتونم به تو بگم تو یه مرد آزادی. خوب، پس واقعا آزادی معنوی خودش یه حقیقتی. حالا یه سلسله دلایل دیگری، باز دلایل وجودانی ما ذکر بکنیم راجع به این که واقعا شخصیت انسان یه شخصیت مرکب است و واقعا انسان میتونه از نظر معنوی آزاد باشد و میتونه برده باشد. و اون این است که ببینید آقا، خداوند تبارک و تعالی این قدرت و توانایی را به بشر داده است که خودش میتوند قاضی خودش باشد. در اجتماع همیشه قاضی غیر از مدعی و مدعا علیه هست. یه نفر مدعی میشود، یک نفر دیگر مدعا علیه میشود، هر دو نفرشون میروند پیش قاضی. بعد قاضی باید به عدالت میان مدعی و مدعا علیه حکم بکند. خب البته مدعی یک نفر است، مدعا علیه یک نفر است، قاضی یک نفر سوم. هیچ فکر کردی که چطور است که انسان میتواند خودش مدعی خودش باشد و قهران خودش هم مدعا علیه خودش باشد و هم خودش قاضی خودش باشد، یعنی علیه خودش حکم صادر کند؟ انصاف یعنی چی؟ انصاف میگید فلان کس آدم با انصافی است، یعنی چه آدم با انصافی است؟ اصل معنی انصاف این است، یعنی یه آدمی است که در مسائلی که مربوط به خودش هست میتواند جوری قضاوت بکند بی‌طرفانه درباره خودش و احیانا در جایی که خودش مقصر است حکم علیه خودش صادر بکند. این چه جور است؟ این جز این که شخصیت واقعی انسان مرکب باشه چیز دیگری نیست. چقدر انصاف ها در دنیا شما سراغ دارید که میبینید یه نفری در مورد خودش انصاف میدهد، دیگری رو بر خودش ترجیح میدهد، اقرار میکند حق با دیگری، فضیلت با دیگری. نقل میکنن که مرحوم سید حسین کوهکمری از بزرگان و اکابر علما و از مراجع تقلید بودند. ایشان در زمان خودشون یه جریان عجیبی در زندگی این مرد بزرگ نقل میکنن و اون این است که ایشان در نجف حوزه درسی داشتن، آذربایجانی هم هستن. ایشان عموی مرحوم آیت الله حجت کوهکمری که در زمان ما بودن و استاد ما بودن، ما در خدمت ایشان درس خونده بودیم، عموی ایشان بودن. ایشان خودشون هم مرد بزرگواری بودن. ایشان حوزه درسی داشتن در نجف در زمان صاحب جواهر اون وقتها و بعد از صاحب جواهر. شیخ انصاری علی الله مقامه ایشان در اون وقت هنوز شهرتی نداشتن، مخصوصا که در نجف هم زیاد اقامت نکرده بود. ایشان یه مدت کمی در نجف بود، بعد آمد به سیاحت، به این معنا که شهرهای ایران به میگشت، هر جای عالم مبرزی میدید یه مدتی میمون و از خدمتو استفاده میکرد. مدتی مشهد مون، مدتی بیشتری اصفهان مون و از اون بیشتر مدت زیادتری در کاشان که مرحوم نراقی بود، 3 سال ایشان در کاشان بود. بعد که دیگه برگشته بود، راست راستی مرد مبرزی بود و مرحوم شیخ انصاری میگن هیکلش هیکل کوچیکی بود، چشمای ایشان هم یه خورده به هم خوردگی داشت، تراخومی بوده مثل بسیاری از مردم خوزستان، چون ایشان خوزستانی بودن چشماش هم تراخومی بود و بعد هم خیلی مرد زاهد پیشه ای بود و لباسای همچین جنده و مندرسی میپوشید، امامه مثلا کهنه اینجورها. یه 2-3 تا شاگردم بیشتر نداشت، یه مسجدی تدریس میکرد و از قضا مرحوم آسد حسین هم در همون مسجد تدریس میکرد، ولی درساشون اینجور بود که اول شیخ میامد تدریس میکرد، اون که تمام میشد آسد حسین میامد تدریس میکرد. یه روزی مرحوم آسد حسین میان وارد مسجد میشه میاد از بازدید برمیگشته دیگه فرصت دید نیست که حالا بره خونه و دو مرتبه برگرده. قبل از درس بود، هنوز یه ساعت نیم ساعت به درس مونده بود، گفت میریم تو مسجد میشینیم تا موقع درس میشه شاگرده بیا. رفت دید یه شیخ به اصطلاح ما جلنبوری هم اون گوشه نشسته ولی دوستان نفر تدریس میکنه، او هم همون کنار نشست ولی صداش میشنید. گوش کرد حرفاش را، دید خیلی پخته داره تدریس میکنه. بعد رسمن استفاده میکنه. حالا آسد حسین یه مرد عالم متبهر معروف قریب المرجعیت به این یه مرد مجهولی که تا امروز نمیشناختش اساسا. فرداش گفت حالا امروز یه خود زودتر بریم ببینیم که چجوریست، واقعا همینطور است. فردا عمدن یه ساعت زودتر رفت، باز یه گوشه کنار نشست گوش کرد. فردا دید که تشخیصش همان است که دیروز بوده، راستی این مرد مرد ملای فاضلیست و از خودش فاضلتر. گفت یه روز دیگه هم امتحان میکنیم، یه روز دیگه هم همین کار کرد. این روز دیگر که همین کار کرد برش 100% ثابت شد که این مرد نامعروف مجهول از خودش عالمتر است و این خودش از اون میتونه استفاده بکنه. بعد رفت پیش شاگرداش که آمدن، هنوز اون درسم تموم نشده بود، گفت شاگردا من امروز یه حرف تازه دارم بهتون بگم. گفتن بگو. گفت اون آشیخه که بین اون گوشه نشسته او از من خیلی عالمتر و فاضلتر است، من امتحان کردم، خود منم از او استفاده میکنم. اگر راستش بخواید من و شما همه با هم دیگر باید پاشیم بریم پای درس او. یا الله ما که رفتیم خودش از جا بلند شد و تمام شاگرده یه جا رفتن به درس او. این چیه در بشر؟ این انصاف چه چیزه در بشر؟ 100% قیام علیه منافع خودشه. از اون ساعت آسد حسین جز شاگرده های شیخ انصاری شد. یعنی یه مرجعیت را، مرجعیت میدونید از جنبه دنیای انسان حساب بکنه بسیار مقام عالی، یه مرجعیت را این دور از خودش سلب کرد و عملا تفویض کرد به دیگری. آیا نفس این آدم احساس نمی کرد آقایی چیست، مدرس بودن چیست، احترام؟ خب مسلم اونم مثل ماها از احترام خوشش می آمد، اونم مثل ماها از سیادت آقایی خوشش می آمد، اونم مثل ما از ریاست مرجعیت خوشش می آمد. نه اینکه خوشش نمی آمد، اما یک روح عالی متعالی آزادی این مرد داشت که توانه درباره خودش به اون شخص قضاوت بکند و علیه خودش حکم صادر بکند. این معنی اینه که انسان یه همچه شخصیت مرکبی داره. آقا انسان گناه مرتکب می شود، بعد خودش ملامت می کند. این ملامت وجدان یعنی چه؟ این عذاب وجدان همه شنیدید یعنی چه؟ افرادی را تربیت میکنن دولت‌های استعماری، تربیت میکنن به جوری که وجدان در اینها بمیرد. در این حال موقعش که میشود میبینید وجدانی که خیال میکنن مرده است، باز یک چراغ کوچیکی در اش زنده است. خلبان هیروشیما را حتی تربیت کرده بودن برای یه همچه جنایتی، ولی بعد که رفت بمب خودش انداخت و بعد هم نگاه کرد به شهری که در آتش می سوخت و مردم رو دید که یه مردم بیگناه، پیر مرد، پیر زن، بچه کوچک، افرادی که اساسا در میدان جنگ وارد نشدن دارن چجور در میان این آتش دست و پا می زن، از همون ساعت حالش به هم خورد. بعد آمدید که استقبال کردن در آمریکا، تجلیل کردن، تشویق کردن، اما جلو به عذاب و وجدانه که نتونستن بگیرن. کم کم همون آدم دیوانه شد، روی عذاب و وجدان خودش دیوانه شد، بردنش دارالمجون. قرآن هم بگوید و نفس لوامه، انسان خدا در انسان نفس لوامه آفرید. انسان خودش واعظ خودش می شود که امیرالمومنین می فرماید که
من لم یجعل الله له واعظا من نفسه لم ينفعه موعظه غیره. یعنی هر کسی که خداوند در درونش برای او واعظی از خودش برای خودش قرار ندهد، موعظه دیگران در اثر نمی کند. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا شما اگر خیال بکنی که پای موعظه دیگران بنشینی و از موعظه دیگران بهره ببری، اشتباه کردی. اول باید در درون خودت یک واعظی ایجاد بکنی، وجدان خودت رو زنده بکنی، اون وقت از موعظه واعظ بیرونی هم استفاده میکنی. انسان خودش موعظه میکند، خودش ملامت میکند، خودش علیه خودش حکم صادر میکند و قضاوت میکند. انسان خودش رو محاسبه میکند. جز دستورهای عجیب مسلم دینی ما محاسبت النفس است. میگه آقایان از خودتون حساب بکشید. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو. متاسفانه این حرفا فراموش شده. از خودتون حساب بکشید. به انسان میتونه از خودش حساب بکشد و باید از خودش حساب بکشد. و زنو انفسکم قبل ان توزنو. خودتون رو وزن کنید، بسنجید قبل از اون که شما را و اعمال شما را در قیامت بیان بسنجن، وزن بکنن. انسان خودش وزن میکند، بسنجد، خودش از خودش حساب میکشد. انسان خودش مجازات میکند. خب همه اینا دلیل بر این است که انسان یه شخصیت مرکبی دارد. این شخصیت مرکب قسمت عالی دارد که قسمت انسانی اوست، قسمت دانی دارد که قسمت حیوانی اوست. آزادی معنوی یعنی قسمت عالی و انسانی انسان آزاد باشد از قسمت حیوانی و شهوانی اوست. گفتم انسان خودش رو مجازات میکند. یادم افتاد از تعبیری از امیرالمومنین علیه السلام. شنیدید این دایی مرد میاد خدمت امیر المومنین، استغفار میکند، توبه میکند، یعنی صیغه استغفاری جاری میکند. و مثل بسیاری از ما خیال میکرد توبه کردن یعنی همین که انسان بگه استغفر الله ربی و اتوبوله، دیگه توبه کردی. امیر المومنین با یه شدتی بهش فرمود فکلت که امک اتدری مل استغفار، الاستغفار درجت الالیین. یعنی خدا مرگت بدهد، مادرت به عزت بنشیند، اصلا تو میدونی استغفار یعنی چه که میگی استغفر الله ربی و توبه الیه؟ حقیقت استغفار بدونی چی؟ استغفار درجه اون بالا بالا هاست. اصلا خود توبه محکوم کردن خداست دیگه. بعد حضرت فرمود که استغفار چند اصل دارد. دو تا رکن دارد، دو تا شرط قبول دارد، دو تا شرط کمال دارد، شش تا مجموعه. سوال من اجمالا براتون عرض بکنم. فرمود استغفار اولین رکنش این است که انسان واقعا پشیمان باشد از گذشته تیره به سیاه خودش. دوم تصمیم بگیرد که در آینده اون گناه گذشته را مرتکب نشود. سوم این که حقوق مردم را اگر بر عهده و ذمه دارد ادا بکند. چهارم این که اگر فرائض الهی را ترک کرده است جبران کند، قضا کند. تا اینجا محل شاهد من نیست. محل شاهدم در اون دوتای آخریست که حضرت می‌فرماید که میخوام راجع به این موضوع که انسان که خودش مجازات می‌کند. فرمود پنجم، اگر می‌خواهی توبه تو توبه اصیلی باشد، توبه اساسی باشد، توبه واقعی باشد، باید به سراغ این تن خودت بروی، به سراغ این گوشتهایی که از معصیت روییده است و در معصیت روییده است بروی. اون چنان با قصه ها و اندوه ها و توبه ها این را آب بکنی که پوست بدنت به استخوان بدنت بچسبد. ششم، این تنی که عادت کرده است معصیت بکند و لذتی جز لذت معصیت نچشیده است، مدتی باید رنج طاعت را بهش بچشانی. خوب، آیا بشرهایم بودن که اینجور توبه بکنن؟ بله. امروز دیگه توبه کردن منسوخ است. ما یادمون رفته که توبه ایم باید بکنیم. یکی از اکابر علما که از شاگردهای مرحوم اخوند ملا سنقلی همدانی که از علمای بزرگ اخلاق و سیر و سلوک در این عصرهای اخیر بوده است، شاگرد مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه و خود و شیخ انصاری و اینها و خود میرزای بزرگ برای ایشان احترام زیادی قائل بوده است، نوشتن که یه مردی آمد خدمت ایشان، به ایشان او را توبه داد. یکی از بزرگان شاگرداشون نوشته است به ایشان مرحوم آخوند او را توبه داد. بعد از چند روز که این آدم توبه کرده آمد، ما اصلا نمیتونستیم بشناسیم ایران. به این سرعت این آدم تمام گوشته های بدنش آب شده بود. من این را از جنبه روانشناسی دارم مطالعه میکنم، عرض میکنم. من میگم این چیه در بشر؟ آخوند ملا حسین قلی همدانی نه شلاق داشت، نه پرنیزه داشت، نه توپی، نه تشری، فقط یک نیروی ارشاد داشت، یک نیروی معنویت داشت. با وجودان این آدم سر و کار داشت، با دل این آدم سر و کار داشت. این چه وجودان نهفته‌ای در اون آدم بود که او را زنده کرد و اون چنون علیه خودش و علیه شهوات بدنیش و علیه این گوشتهایی که از معصیت روییده است او را برانگیخت که بعد از 4 روز نمیدونم یک هفته حالا چقدر شد من نمیدونم، بعد از چند روز اون آدم وقتی دیدم گفتم ما نمیشناختیم، این چنون لاغر شده بود این آدم. بزرگترین برنامه انبیا آزادی معنوی است. اصلا تزکیه نفس یعنی آزادی معنوی. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. و بزرگترین خسران عصر ما این است که همش میگن آزادی، اما جز آزادی اجتماعی از آزادی معنوی دیگه حرفی نمیزنن و به همین دلیل به آزادی اجتماعی هم نمیرسن. در عصر ما یک جنایت بزرگ، یک جنایت بزرگ که به صورت فلسفه و سیستم های فلسفی مطرح شده است این است که اساساً درباره انسان هیچ بحث نمی کنن از شخصیت انسانی و شرافت معنوی انسان. نفخت فیه من روحی فراموش شده است. میگن اصلا وجود نداره همچی چیزی. میگه انسان چی؟ میگه انسان دیگه یه موجود دو طبقه ای نیست، طبقه عالی و طبقه دانی. اصلا انسان با یه حیوان هیچ فرق نمی کنن، یه حیوان است. زندگی تنازع بقاست، از جز تنازع و بقا چیز دیگری نیست. یعنی زندگی جز تلاش کردن هر فردی برای خود و جنگیدن برای منافع خود چیزی نیست. میدونید این جمله چقدر به بشریت ضربه وارد کرده است؟ میگن زندگی جز جنگ و میدان جنگ چیزی نیست. یه جمله میگن که بعضی هم خیال میکنن خیلی حرف درست، میگن حق آقا گرفتنیست ندادنی. حق هم گرفتنیست و هم دادنی. از این جمله حق گرفتنیست، حق را فقط باید گرفت، کسی به تو نمیدهد، ضمناً تشویق این است آقا تو حق را باید بگیری، نه اینکه حق را باید بدی. صاحب حق باید بیاد، اگه تونست به زور از تو بگیره، نتونست که نتونست. اما پیغمبران نیامدن این حرف بزنن. پیغمبران گفتن هم حق گرفتنیست، یعنی مظلوم را پامال شده را توصیه کردن به این که حق رو برو بگیر، و از اون طرف ظالم را وادار کردن علیه خودش قیام بکند که حق رو بدهد و در این کار خودشان هم کامیاب و موفق شدن. خب عرایض امشب من همینجا دیگه تمام شد. امشب رو من اینجور مقتضی دیدم که این درباره ماهیت آزادی معنوی، که آزادی معنوی چیست، و درباره ارزش آزادی معنوی یه بحثی کرده باشم که عرایضی امشب عرض کردم. دیگه دعا میکنم خدایا از تو میخواهیم به حق اون آزاد مردان واقعی که آزادی معنوی رو در درجه اول داشتن به ما توفیق عنایت کنی که از نفس اماره خودمون، از اسارت نفس اماره خودمون آزاد بشیم. خدایا به ما آزادی معنوی عنایت کن، آزادی اجتماعی عنایت کن، خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرما. خدایا ما را به حقایق اسلام آشنا بفرما، حاجات همه ما را، حاجات مشروعه همه ما را برآورد. خدایا اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحة.